الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وعليه الطيبين واللعن على أعضائهم أجمعين. لما ذكرنا تعرف الجواب عن شبهة أخذ عوارض الحكم في موضوعه المستلزم لتأخر ما فرض تقدمه بعد تثميمه بأن التأخر عند القاطع كاف في ذلك. عند العالم عند القاطع مقطوعه سابق على قطعه، وقد فرضنا أن العلم موضوع في موضوع هذا الحكم الإنشائي، فالحكم الإنشائي ثابت للعالم بالحكم الإنشائي. للعالم بعد الإنشاء بالحكم الإنشائي. فالحكم الإنشائي له تأخر عن موضوعه رتبتان، تأخر المعلول عن علته. فقد فرضنا أن موضوع الحكم الإنشائي هو العلم بالحكم الإنشائي، فموضوعه متأخر عن الحكم الإنشائي تأخر المتعلق عن المتعلق طبعا. الحكم الإنشائي متأخر عن موضوعه وعن العلم بالحكم الإنشائي، والعلم بالحكم الإنشائي متأخر عن نفس الحكم الإنشائي. ولو في نظر القاطع عالم فيلزم تقدم ما فرض متأخرا، اما تأخر معلوم تأخر علم از معلوم طبعا با وجود علم و معلوم معا منافات ندارد. اما تأخر حکم انشائی از موضوعش به نحو تأخر معلول از علت مقامش این مقام انشاء نیست، در مقام انشاء تقدم و تأخری نیست. انشاء جعل ملازمه بین شیئینه، نه این که در انشاء باید حکم متأخر از موضوعش باشه. در مقام انشاء. حتی بیان موضوع هم در مقام انشاء میشه متأخر باشه از بیان حکم. بلکه اون تقدیم و تأخری که هست رتبتاً بین فعلیت حکم با فعلیت موضوع است. منم تقدم و تأخرش رتبی است و معن با هم موجودن علت و معلول اگر در یک زمان جمع نشوند تفکیک معلول از علت لازم میاد. پس در مقام انشاء موجب احاله‌ای در کار نیست، موجب استحاله‌ای در کار نیست. این حکم انشائی متأخر است، وارد است بر موضوع خودش، یعنی جعل ملازمه بین شیئین کرده که هر وقت این فعلیت پیدا کرد اونم فعلیت پیدا میکنه. خب اونی که موضوع این حکم انشائیه چیه؟ علم به این حکم انشائی علی الفرض در اون جایی که تقیید ثابت شده. و اگر گفتیم نه همه جا اینجوره که عالم بالفعل هم محکوم علیه به این احکامه، لازمش هم بیر که ارکدیم تعطیل شریعت است، بجاتی که نمیرن تعلم بکنن موضوع دیگه رفت. آیا اگر کسی مسافرت نکرد بهش میگن قصر فی صلاتک؟ نه. کسی که موضوع را ایجاد نکرد، منع از استطاعت کرد، بهش میگن حجه؟ نمیگن. که فعلا حاضا فعلیت موضوع در فعلیت حکم معتبر است. اما اینجور وضعش، علم به شخص این حکم انشائی در موضوع شخص این حکم انشائیه. ولو به ترتیبی که ذکر شد، علمی که بالفعل بشود و فعلیت پیدا بکند به شخص این حکم انشائی بعد جعل الحکم الانشائی، این علم بعد جعل الحکم الانشائی باشد. آها، این موضوع است در شخص اون حکم انشائی، و حکم انشائی مال عالم بالفعل در زمان امتثاله، نه در زمان خود این نشا. و جعل موضوع و جعل حکم للموضوع معناش تقدیر وجود الموضوعه، نه فرض وجود الموضوعه. تا اینکه بخواید شما بگید در حال ایجاد حکم چطور میشود ایجاد الحکم موضوع واقع بشه، مفروض الوجود واقع بشه، این فرض موضوعیت و حکمیت تقدیر وجود الموضوع است. در تقدیر وجود موضوع ایجاد می کند حکم را. وجود موضوعش چیه؟ علم به ایجاد حکم انشایی. این علم به ایجاد حکم انشایی مقدر الوجود است در حال ایجاد حکم انشایی. شخص این حکم انشایی مقدر الوجود است در حال وجود انشایی، به اعتبار اینکه موضوعش علم وجود شخصی انشایی است. لازم نیست که شی هم مقصود الایجاد باشه و مطلوب الایجاد باشه و هم مفروض الوجود باشه و مفروض التحقق باشه. مقدر التحقق است در حال تحقیق و در حال ایجاد. خب آخه چطور میگه حکم شخصی روی عالمی به حکم شخصی؟ برای در حال وجود به ایجاد حکم شخصی انشائیه. اولا علم به وجود شخصی در حال ایجاد شخصی برای غیر علام الغیوبه ها، موالی عرفیه. علم به وجود شخصی در حال وجود شخصی انشائی، در زمان وجود شخصی انشائی میشه فرض بشه. و ممکن است کسی بگه چون وجود علم به وجود شخصی انشائی تقدیر الوجود دیگه، اون وقت یقدر وجود شیء فی حال وجود شیء، با اینکه تشخص در هر دو محفوظ است، یشخص الحكم الانشائي يشخص في موضوع العلم بالحكم الانشائي الشخصي. میشه این چنین چیزی در این حال حکم انشائی شخصی باشد، شخص این را بهش اشاره بکند، عوارض مشخصه، علم به اونها علم به تشخصه، مانعی نداره. آدم میتوند علم پیدا بکنه اگر به اسباب لواحق فلان، با تمام مقولات شیء علم پیدا کرد، میفهمد بین که شخص موجود از مثلا مطر در ساعت ثانیه چه شخصیه. لازم نیست که متشخص بشه بعد معلوم بشه، در همون زمان تشخصش موجود خارجی قابل تعلق علمه. بلکه بعضی ها گفتن که اصلاً علم به جزئیات مبدأ دل شأنه به علم به اشیاء به مسببات به واسطه علم به اسبابه. علم به اسباب منتهی میشه به علم به ذات. هیچ خودش سببه، میدونه بعد از میلیاردها اسباب شخص اون مسبب را، حتی میداند که آیا سفید است یا سیاه، میداند به این که کوچک است یا بزرگ، اگر جسمه میداند در چه ساعتی این متولد میشود اگر مولوده. ولذا دارد در عباراتشون که مبدا الکل یناول الکل من طریق ذاته، خودش میداند دیگه کافیه مطلب تا با آخر بخونید. این غیر اون طریق است که نخیر خود اشیا برمتها حاضرات فی محضره لا یغیب شیء منها عنه، این غیر اون طریق است که من طریق ذات اشیا را میداند، نه اشیا با تمام اشیا جزئیه و کلیه هم تمام اشیاء علی کثرتها کالشیء الواحد الحقیر علی قلته لکل احد. این چطوره؟ هیچ علم شخص به یک پرکاه از آدم بپرسد میبینی؟ میدانی؟ چیه که آدم تا بدونه تا ندونه تا ببینه تا نبینه؟ اشیاء خلقن فضلن عن علم، علمن خلقن پیش او بلا تشبیه مثل پرکاهه، به الله از اینم پایین تره میگه همون قال کن یکون. لذا اون ملحد مسخره کرده بود عالم را، عالم سنی را، جوابش هم بلد نبود بیچاره، در توی خیابانی را دیده بود گفت بیا بیا بیا، مثل اون مسخره و استهزا، یعنی چه و تین و زیتون و طور سینی و ها و تین و زیتون، قسم به تین و زیتون یعنی چه؟ الا ماشاءالله سلام علیکم و رحمت الله، از اینجور قسم ها توی قرآن هست. این شرحش همونیست که در روایات ماست که لله ان یحلف بکل شیء و لیس لغیره ان یحلف الا به، به بسمه. چرا؟ برای چی اینجوره؟ یعنی دیگه عاقل میفهمه پیش خدا جرم آفتاب با پرکا مصادر ساویات و قابل حلفه، این قابل و شمس و ضحاها قابل حلفه و تین و زیتون هم قابل حلفه، بلکه اصغر از تین. بالاخره پس علم به شخص در موضوع اون شخص حکم انشائی مانعی ندارد اخذ بشود، تقدیر الوجود است، یعنی ملازمه بین شیئین است، خلاص شد رفت. اگر یکیشون فعلیت پیدا کرد دیگری هم فعلیت پیدا میکند بهی، اگر معلول و حکم فعلیت پیدا کرد کشف میکنن از این که علتش فعلیت پیدا کرده است لا به هازا بل به علته. نیست معلوم، پس علم به شخص که مقدر الوجود است در موضوع به مقصود الایجاد است در موطن حکم، همون حکم انشائی، تقدیر الوجود در موطن موضوع و مقصود الایجاد در موطن حکم می شود جمع بشود بینشون. چرا؟ چون موضوع حکم تقدیره و حقیقتش جعل ملازمه است، چیز دیگه نیست، مختش ملازمه خاصه، چون ملازمه بین معلولین لعلت ثالثه هم هست، این ملازمه خالصه است، خاصه است بین ملزوم و لازمه، بین معلول و علته، در فعلیت تقدم و تأخر دارن با اینکه معیت دارن. اون که محیط هست به معلول و علت، از هم اول هر دو را میبینه. اونی که عالم به اسباب و مسبباته میفهمد که معلول این علت کی محقق میشه، چجور محقق میشه. حساب بعضی هم میکنن، میپیشبینی میکنن، میگن اینجوره. و تا چیزی که هست اون علمی که به شخص در موضوع شخص حکم انشائیه، عادتا مال کسانی که نه از طریق اسباب و احاطه به عوارض می توانند شیء را بدانند و نه از طریق علم بس به عوارض مشخصه می توانند بدانند، نه از طریق اسباب و مسببات می توانند بدونند. برای اینها چی میشه؟ علم به شخص چجوری میشه؟ علم به شخص بعد جعل شخص میشه. اما علم به شخص در حال جعل شخص، در حال جعل شخص حکم انشائی، این مثل این است که انسان کاری که میخواد بکند، آچون میخواد بکند، میداند که میشه، ولو این علمش قابل تخلف از معلومه، ولی در وسط کار ممکن است اصلا تنفسش قطع بشه و انشاءش تمام نشه. آبی که میخورد ها، همون در وسط شربش گلوگیرش میشه، دیگه نمیتونه اتمام بکنه تو شرب را، و حال اینکه در حال شرب یقین میکند به اینکه شرب ازش محقق خواهد شد، این یقینی که قابل تخلفه. اون یقینی که قابل تخلف نیست، اون یقین به مسبب است از طریق اسباب، یا یقین محیط است به اشیاء ما تقدم منها و ما تأخر. پس به حسب ظاهر اشکالی در اخذ علم، علم بالفعل در موضوع حکم انشائی نیست، ولا اشکال فی مقام جعل الحکم لمن یعلم بهذا الحکم المجعول للعالم. تاش عالم به حکم در حد موضوع و در حد علم به حکم و در حد اون چیزی که با تمام خصوصیات دیگر ملحوظ شده است علی تقدیر. و اما همین حکم در حد در مرتبه ایجادش و تحقیقش علی تحقیق. اون کسی که قاصد حکم انشائیه، حکم انشائی محققش میگوییم در موضوع تقدیر علم به همین حکم انشائیه. ولا اشکال فی مقام جعل الحکم لمن یعلم بهذا الحکم المجعول للعالم ولا فی علم المکلف بجعل الحکم للعالم ولا برؤية نفسه عالما بالحكم المجعول للعالم فإن التفاته بالحكم الفعلي بفعلية موضوعه غير التفاته بالحكم المجعول لموضوعه. در مقام امتثال بداند که این حکم فعلیت پیدا کرده است به فعلیت موضوعش که از جمله خصوصیات موضوعش علم به حکم انشائیه، غیر از حکم انشائیه و غیر از التفات در مقام انشائه مأخوذ در حکم انشائی که مجعول است للعالم بالحکم الانشائی با تحفظ بر شخصیت در هر دوشون، این موطنی است، موطنی این که ملتفت شد که موضوع حکم انشائی محقق شد با تمام قیودش که از جمله علم به حکم انشائیه. پس حکم محقق میشه، نه اون تحقق فعلیت در خارج. در مرتبه فعلیتش هر کسی میتواند التفات به موضوع به فعلیت موضوع پیدا بکند که از جمله قیودش چیه؟ علم به انشاء و حکم انشائی که سابقا انشاء شده، چون معلوم که مأخوذ است در موضوع حکم انشائی علم متأخر از انشاء حکم فی ما بعده، که برای همه کس این مطلب معقول است، راهش خیلی واضح و آشکاره. و کذا لا اشکال، این یکی. العلم المعقود فی الموضوع العلم بالحکم المحقق، فی ما بعد الانشاء والحکم المحقق هو الانشاء للعالم بالحکم المحقق بعد الانشاء. فعلیت ها با همان دیگه اون وقت، اما انشاء که انهوش اون واحد که انهو موجود اون واحد، چون این انشاء عبارت است از جعلت الملازمت بین شیئین، در این مرحله تقدم و تأخری نیست، در این مرحله شیء اون واحد، حکم انشائی شخصی شیء اون واحد. موضوعش چیه؟ العالم بعد الحکم به هذا الحکم، به هذا الحکم الانشائی. خب این مطلب در مقام انشاء گیری ندارد، در مقام فعلیت حکم به فعلیت موضوعش مثل سایر موضوعات و احکام بازم گیری ندارد. مقام فعلیتش هم مقام امتثال است دیگه. موضوع اگر محقق شد، حکم محقق میشه، حکم محقق میشه، وقت امتثال است. ولو وقت امتثال در مضیقات یک زمان خاصیه، در موسعات یک زمان وسیعیه. خب در مقام امتثال چطور؟ در مقام امتثال علم به حکم لازمه، علم به حکم لازمه. بلکه فعلیت علم به حکم لازمه. چرا؟ بید علال فر علم به حکم جزء موضوع شد، مثل سایر قیود موضوع باید فعلیت پیدا بکنن تا حکم فعلیت پیدا بکنه، تا امتثال بشه. چیه پس؟ چجوریه؟ باید فعلیت پیدا بکنه و عالم فعلیت هم باشه، که نمیشه الا اینکه عالم به حکم انشائی باشه، عالم فعلیت موضوع باشه، عالم فعلیت حکم هم باشه. عالم به فعلیت نفس حکم باید باشه و عالم به انشاء نفس این حکم باید باشه، و الا زمان امتثال محقق نمیشه و به این علم ایصال میشه. منتهاش اون حکم انشائی ایصالش در همه جا شعنیست و برای عالم شعنی جعل میشه، در موارد خاصه نه خیر، برای عالم شعنی و جعل و فعلی. به این موارد خاصه معنیش اینه که بالفعل هم باید عالم باشه، نه بالقوه فقط. ولذا جاهر مقصر را میگیم که نماز صحیحه. پس همه جا بنابر اعتبار وصول در موضوع که علم شعنی معتبر است، اصول شعنی همه جا داخل موضوع میشه، اصول فعلی است که در بعض جاها داخل موضوع است. و کذا لا اشکال فی ان الواصل فی مقام الامتثال، که اگر وصول نشود امتثال نمیشود، امتثال قطعی یعنی وصول، وصول قطعی. نفس الحکم لا نفس الحکم الواصل، میگه بیم نفس الحکم الواصل شعنن. لأن وصول الواصل تحصیل الحاصل. نمیتونیم بگی که وصول متعلق است به حکم واصل، مگر این که بیم وصول فعلی متعلق است به حکم واصل بالقوه. دو وصوله، دو مرتبه از وصوله. تنجز مترتب است بر فعلیت، فعلیت هم مترتب است بر انشاء. باید انشاء بشه تا طرفین این حکم انشائی محقق بشه. بایدم انسان بداند هم اون انشاء را هم تحقق را تا اینکه بتواند امتثال بکند. این را بداند، این دانستن فعلیه. اگر این را ندانست در سایر جاها معاقبه اگر مخالفت کرد. در این جاهایی که علم فعلی معقوده در موضوع است معاقب نیست علی القاعده، الا اینکه به مشهور نسبت داده شده که معاقب هم هست. با اینکه علم فعلی معقوده در موضوعه در این موارد، با عدم علم فعلی میگه این نماز صحیح هست چون مأمور است. با این علم فعلی، با عدم علم فعلی به واقع مأمور است به ضد ما هو الواقع. با اینکه این نماز صحیحه مطابق امر دیگه، اعاده ندارد، قضا ندارد، فایده ای هم ندارد اعاده و قضا. گذشت ضدین مصالح. اون وقت معذاری معاقب است برای اینکه چرا تو تحصیل علم کردی؟ مگه تحصیل علم واجب نفسی بود که من در ترک تحصیل معاقب بشم؟ واجب طریقی بود. خب واجب طریقی بود، تفویت شد از اون، اما لا بدل تفویت شد، امر آمد. اون وقت من در یک روز اگر اینم ترک می کردم به دو نماز معاقب بودم یا به یک نماز معاقب بودم. این را که به جا آوردم باز هم معاقبم. خب بسم الله، حالا فهمیدم بعد از نماز که تکلیفم در حال نماز خلاف این بوده. خب به جا میارم، وقتم نگذشته که نه، فایده ندار، مصلحت حاصل شد دیگه، اعاده و قضا به درد نمیخوره. چی باید کرد؟ معاقبی مستحق عقوبتی، چون نرفتی دنبال تحصیل و تفویت کردی مصلحت واقعی را. بله، چون این کار کردی معاقب بودی، همه این بلاها سر جات بود دیگه، داشت میگذشت وقت برای اینکه بعض المصلحه را تحصیل بکنی، امر کرد به مصلحت ناقصه. مصلحت ناقصه که شد ضدیت دارد دیگه با مصلحت فلان. و حالا که دارد فوت می شود مصلحت واقعیه و او دید که علم پیدا نکرده بود، به اونچه که قائم بود برش مصلحت کامله واقعیه علم پیدا نکرده بود، امر می کند به محصله مصلحت ناقصه که بهش علم پیدا کرده. اون علم پیدا نکرده، این علم پیدا کرده. که تقریبا از خیلی از جهات موافقت دارد با امر ترتبی که برای تحصیل مهم امر می کند در زمان تفویت اهم و تفویت و رسیان امر به اهم. اینجا و همینجور مثل این که این می بیند که کار داره می گذره، عالم نشد به حکم واقعی، ان تقصیرن عالم نشد، مستحق عقوبت بوده تا اینا به جا نیاورده. اون وقت مأمور شد به این که اون کسی که عالم بالفعل نشد با یک نشدنی که با معاقب بودنش منافات نداره، مقصر آخه. مأمور شد به این که مصلحت ناقصه را تحصیل کند. در ظرف عدم علم به او و علم به وجوب ضد او، البته علم به وجود ضد او دیگه عدم علم فعلی موضوع اینه، اما علم فعلی موضوع اینه، این مثل علم شانی موضوع تمام احکامه. این دیگه چه بسا اگر هم این را نرود علم تحصیل بکند، بازم معاقب است بر این. حالا ای حال، این مثل همونه که غیر عالمه بالفعل به واقع در یه زمانی که دیگه کار گذشت داره میگذره، بر تقدیر این که علم به واقع نباشد و علم فعلی به واقع نباشد، در اون تقدیر مکلف است به چیزی که مصلحت واقعیه را به بعضها به احد المصلحتین تحصیل میکنه، اون وقت تحصیل غرض هم میکنه اما به نحو ناقص. دیگه لا مجال از برای اعاده ولا مجال للقضاء، این مطلب لا مجال للاعاده ولا مجال للقضاء دیگه در بحث ترتب این مطلب نیست. چرا؟ به جهت این که عصیان محقق میشه و در زمان این صلاتی که میخونه عصیان میکنه ازاله را، بعد ممکنه ازاله بکنه و واجب هم هست ازاله بکنه، لیکن در این زمان عصیان کرد، ازاله فوری را علل فرض اهم است و فوری است، در اونجا مأمور است به اهم. آخر وقت فرض نشده است که بگیم اهم است اشتغال به صلات. خب حالا اگر اینجور شد، اگر راست راستی مندرج در تحت ترتب شد، تعدد اقام علی القاعده است، یعنی اگر هر دو را ترک کرد، اگر این را ترک کرد یعنی اهم را ترک کرد و اونه که یقوم به المصلحت الکامله او را ترک کرد، معاقب است بر تفویت مصلحت کامله. علم فعلی نداشت، خب علم شعنی که داشتی. بله علم فعلی که نداشت معقول بود مادام غیر عالم بالفعل ان یجعل له وجوب و ما یقوم به المصلحة ناقصه. متمکنه دیگه، در این تقدیر متمکنه و در این تقدیر هم مأموره، در این تقدیر مأمور میشود بونی که مصلحت ناقصه را ایفا میکند و استیفا میشود باش. پس عالم بالفعل محکوم است به حکم واقعی و معاقب است بر ترک فلان، و عالم بالقوه هم محکوم است به حکم انشائی واقعی، لکن به معاقب هم هست، عاقب هم هست. چرا همه چیزش موجوده؟ خب پس چرا عقاب میکنید؟ چرا امر میکنید به چیز دیگه؟ به جهتی مصلحت لزومیه از همین ناقصش هم. معاقب است به تفیت کل المصلحتین، کل تل مصلحتین، اصل المصلحه و تکمیل المصلحه، چون هر دو لزومی هن. مثل اینکه دو عقاب دارد، مثل اهم و مهم را هر دو را ترک کرد، معاقب است بر هر دو. اونم همینجوره، تعدد عقابش مثل تعدد عقاب بر مصلحتین عرضیتین نیست، مصلحتین کاملتین متساویتین عرضیتین نیست، یکیش در طول تفویت و مصلحت دیگره. میگوید علم به تکلیف انشائی در همه جا معتبر است، کار نداریم. علم شأنی در همه جا معتبر است. علم فعلی معتبر است در خصوص مواردی. یعنی چی علم فعلی معتبر است؟ یعنی اگر علم فعلی به واقعی پیدا نکرد، به انشائی واقعی پیدا نکرد، بهش میگوین اینی که محصل مصلحت ناقص است، اینه به جا بیار. در جاهای دیگر اگر علم شأنی، اگر علم فعلی پیدا نکرد، بهش نمیگن کاری بکن که مصلحت ناقصه را ایجاد بکنید. اونجا مصلحت ناقصه ای نیست، نداریم. هر چه هست و نیست، مصلحت در واقع قائمه. اما در اینجا نه، دو مصلحت است. یکی بر همون مأمور به واقعی است، یکی در تقدیر عدم علم فعلی به مأمور به واقعی در مأمور به ثانوی است. پس میگوید به این که ای کسی که عالم شأنی هستی، به حکم انشائی، مطابق حکم انشائی شما به واقع مأمورید و در ترک واقع معاقبید. لکن اگر علم فعلی پیدا کردید، فقط و فقط همون عقاب را دارید و همون عقاب دیگری هم در کار نیست. اگر اطاعت بکنی عقاب داری بر او، اگر معصیت بکنی. اما در خصوص این موارد اگر علم فعلی پیدا کردی و اطاعت کردی، مصاب و معذوری، و اگر علم فعلی پیدا کردی و معصیت کردی، معاقبت بر همون حکم. اما اگر علم فعلی پیدا نکردی، دست نمیکشن از شما، میگید مأمورید به اون چه که مصلحت ناقصه بر او قائمه. که اگر این را هم در ظرف این که او را نیاورده ای و علم شأنی داشتی، اگر این هم به جا نیاوردی، معاقبی به ترک این. البته ترک این دیگه دو عقاب هست، ترک این و ترک اون. لکن چون یکی عقاب بر ترک تکمیله و یکی عقاب بر ترک احداثه، کل عقاب الواحد بر این که خود اون را اگر میدانست و ترک میکرد. حالا شرط است در ترتب که به انسان بگویند که ایها العاصی للامر بالازاله سله، اینجور یا که نه بهش میگن ازل، بداند امر به ازاله هست یا نه، موضوع نجاست و فلان و اینا رو میدونه، اما امر به ازاله را نمیداند، جهلن ان تقصیره آه؟ امر به صلات را میدوند، رفت نماز خون، بهش میگن نماز صحیحه، ترتب شرایطش موجود شد در اینجا یا نشد، یعنی که نباید ایها الجاهل بالامر بالازاله سل فی وقت الازاله، اینجا هم همجور لازم نیست بگن ایها الجاهل بالامر بالجهر مثلا سل اخفاتن، همینقدر بهش میگن به این که اینی که نمیدانست که امر به واقع هست یه نمازی خون، بهش میگن به این که اعاده دیگه نداری، نماز صحیحه، اونجا اعاده نه برای تحصیل در اون زمانه، برای تحصیل مصلحت در این زمانه و مأمورون به هم هست در ترتب، اما اینجا نه برای خاطر زمانه، فقراً اعاده دیگه محل نداره، مصلحت ناقصه حاصل شد، غرضم به او حاصل شد، آیا مانعی دارد که بگوییم به این که اعاده ندارد، قضا ندارد، چون مصلحت ناقصه لزومیه حاصل شد، و اگر از اینم دست برمی داشت امر بشنی می کرد کل کل مصلحت این ازش فوت شده بود، خود عامر که می دانست این جاهله می بایستی تحفظ بر اغراض مولویه بکند و به مصلحت ناقصه امر بکند، به همین بیان که اینجا فرمود کسی که جاهل به وجوب جهر یا اخفات باشد یا تقصیر یا اتمام باشد، اگر خون مثلا تماماً در جای قصر یا جهرن در جای اخفات یا عکس، نماز صحیحه، یعنی مطابق امره. خب پسر معاقبه، مصلحت کامله لزومیه بود، تفویت کردی با اینکه عالم بالقوه بودی، تفویت کردی، عالم بالفعل نبودی، عالم بالفعل نبودی سبب شد از برای اینکه بتوانی تحصیل مصلحت ناقصه بکنی. آیا با همین ترتب میشه کار درست کرد؟ فتوای مشهور را که فرمودن دی اینکه این صحیح هست، مطابق امر است، اعاده ندارد، قضا ندارد، غرض حاصل شد ولو به نحو ناقص، رفع اعتش شد با آب قراح، و حال اینکه تکمیلش با شربت سکنجبین واجب بودا، نیاورد، این به خیاله که دارد مأمورون بهره میارد، خورد و رفعتش کرد، دید بین که نه خیر، این کجا اون کجا، فلذا مصلحت حاصل شده نمیتونه اعاده و قضا بکنه، فایده هم نداره اعاده و قضا، این زمین را مشروب بکن، از ماء مباح، از ماء غصبی مشروبش کرد. خب حالا بگه از ماء مباح مشروبش بکنه، لغوه، فقهرن این که بگه چرا مشروب نکردی، چرا مشروب نکردی زمین را، خوش کندی این مزرعه را، دروغه، نخوش کنده، عقاب بر غصبه، نه عقاب بر خشکیدن مزروعه، خشکیدن مزروعی در کار نیست، ملاحظه فرمودید. پس اینجا هم بگوییم که امرها ترتبیه، یکی مترتب است بر عدم علم فعلی به ما هو الواقع و محفوظیت علم شعنی به ما هو الواقع، و او عقاب آوره، ملاحظه فرمودی، و این هم امر آوره، این امرم عقاب در لابد، اگه اینم ترک نکردی بر کل تل مصلحتین معاقب میشوید.